شنوندگان گرامی رادیو ایران KIRN 670 AM در لس آنجلس و سراسر جهان از طریق خطوط ارتباطی ما یعنی ساتلایت ها، ماهواره ها و همچنین اینترنت، خوشحالم اعلام کنم خدمتتون که بار دیگر موفق شدم با جناب خان بابا تهرانی در آلمان صحبت بکنم و خدمتشون از راه دور سلام میکنم و امیدوارم که از رنج اسباب کشی و انتقال مسکن رهایی پیدا کرده باشن.
با سلام به شما آقای اجازی و همه شنوندگان عزیز شما و شادی از این که بار دیگه توانستم با همه گرفتاری ها امروز از طریق شما با هموطنانم لحظه ای رو با شما سخن بگم خوشحال هستم.
بی‌نهایت ممنونم آقای تهرانی، میدونم خیلی گرفتار هستید و این انتقال مکان هم خودش، نقل مکان هم خودش گرفتاری دیگه ای رو اضافه کرده به گرفتاری ها. آقای تهرانی، انتخابات ایران نتیجهش به هر حال مشخص شد و علارغم تمام مخالفت ها و اعلام تحریم هایی که از طرف گروه های مختلف چه از داخل ایران و چه از خارج ایران شده بود، انتخابات انجام شد و آقای احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور کنونی ایران انتخاب شدند و البته سر و صدای زیادی در آغاز بود و این مسائلی رو که مطرح کرده بودند در مورد امکان شرکت ایشان در اون جریان گروگانگیری و بعد مسئله شرکتشون در مسائل دیگر که یک به یک بعضی از اونها منتفی شده ولی بعضی ها هنوز دوروبر ایشون در پرواز هست. نظرتون چی هست؟ چه شد؟ چه شد که این مسئله تحریم ها هیچ نتیجهی به بار نیاورد یا لااقل نتیجه مطلوب به بار نیاورد؟
اجازه بدیم من قبل از این که به نتایج انتخابات بپردازم به نکته اشاره کنم و اون این حقیقت است که اگر قرار بود مطابق معیارهای حقوق بشری چند تنی از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ایران محروم و رد صلاحیت بشن، یکی از اونها محمود احمدی نژاد بود که به هر حال متهم است به قتل مستقیم مخالفین سیاسی حکومت. دیگرانی هم البته بودن بین اونها، همانها که دستور قتل مخالفین سیاسی رو صادر کردند. دو تن از اینا که یکی آقای محمود همین احمدی نژاد باشه و یکی هم آقای هاشمی رفسنجانی، این دو تن که اتفاقا در صندلی اتهام نشسته بودن به مرحله دوم انتخابات رسیدن و در نتیجه از دل اون انتخاباتی که ولایت مطلقه فقیه به حمایت روحانیت مرتجی و در رأسش آقای مصباح یزدی و سپاه پاسداران و نیروهای تحت فرمان ولایت توانسته بودن سامان بدن این انتخابات، و آقای محمود احمدی نژاد رو در آوردن از این انتخابات. این علت این که به نظر من ما نتوانستیم، یعنی نیروهای اپوزیسیون و مردمانی که به هر حال طرفدار دموکراسی و مخالف نظام ولایت فقیه هستند، این انتخابات را آنچنان که باید و شاید در واقع در ملأ جهانی و در افکار عمومی جهان مفتضح بکنن و منفرد بکنن این نظام رو، علت اساسیش عدم هماهنگی و عدم وحدت بین نیروهای مختلف اپوزیسیون بود. چه که به باور من برخی ها هنوز باور داشتن که میتوانن از دل یه چنین سیستمی و با وجود حزب هزاران نفر آدم که خودشون رو کاندید کردن میشه اصلا انتخاباتی انجام داد. به این جهت من فکر میکنم باید در حقیقت اینجا به بازخواست طلبید افرادی رو که خودشون اصلاح طلب میدونستن، طرفدار مردم سالاری میدونستن و در میان راه علارغم این که شورای نگهبان نمایندهشون رو رد کرده بود آقای معین رو و اونها گفتن در انتخابات شرکت نمی کنه، وقتی که نمایندهشون باز مورد عفو ولی فقیه قرار گرفت و ایشون ارفاق فرمودن و گفتن ایشون میتوانن شرکت کنن، پیمان شکستن بار دیگر با مردم و در این انتخابات مفتضح شرکت کردن. اگر چنین نمیشد، یعنی اون نیروهایی که خود رو ملی مذهبی میدونن و نیروهای اصلاح طلبی که حاضر نبودن در چنین معرکه‌ای وارد بشن بر پایه همون اصولی که اپوزیسیون مترقی و مردم سالار ایران اعلام کرده بود که بدون وجود یک انتخابات آزاد در چنین نمایش‌های شرکت نخواهند کرد، کنار اونا میستادن، امروز معلوم میشد که ایران در حقیقت یک رئیس جمهوری خواهد داشت با 4-5-6 میلیون رأی که در واقع از طرف کارمندان خودشون، آدمایی که مستخدم بودن یا خانواده هایی که زیر نفوذ مزد و حقوق و امکانات اون نظام بودن فوقش انتخاب می شد. نه انتخاباتی که به هر حال علارغم تقلباتی که شد، علارغم دستکاری که در صندوق ها انجام گرفت و و و بسیاری تخلفات دیگه، به هر حال آقای احمدی نژاد با یه رأی قابل ملاحظه در بردن، رأیی که ولی فقیه از اول آرزوش داشت، چه که 6 ماه قبل از انتخابات نبردی که در گرفته بود بین اپوزیسیون و پوزیسیون یعنی قدرت، بحثی که خود من پیش بردم این بود که زمینه اجتماعی ایران برای یک امتناع ملی در مقابل چنین نمایشی آماده است. ما باید این امتناع ملی رو دامن بزنیم و تبدیل بکنیم به یک جنبش ملی آزادی خواهی و این انتخابات رو برکنار کنیم و اعلام کنیم که ما بر اساس حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب خواهان یک انتخابات آزاد هستیم. اگر چنین استراتژی از طرف همه نیروها پیش برده می شد و بین راه عده‌ای به نظر من عهدشکنی نمی کردن، همون عده‌ای که اسم بردن مثل نیروهای ملی مذهبی و یا نیروهای طرفدار اصلاحات دولتی، به نظر من ولی فقیه موفق نمی شد اون خواستی که داشت به انجام برسونه. ایشون از روز اول گفت ما یک انتخابات اکثریتی می خواهیم، یعنی رأی لازم داشت برای اینکه نشون بدن ما مشروعیتی داریم، در حالی که اگر نیروهای اپوزیسیون یک پارچه بودن و به این حقیقت پی می بردن که مسئله این نظام در شرایط کنونی رسوا کردنش در سطح جهانی است و نشان دادنی که اینها دیگه نه پایه مردمی دارن نه مشروعیت دارن و انتخابات رو در واقع با همون حرکت امتناع ملی ما سامان می دادیم، متاسفانه چنین نشد و در بین این کشمکش باید این رو اذعان کرد که نیروهای طرفدار ولایت فقیه توانستن با سناریوهای متعددی که در دست داشتن و کارتهای فراوانی که داشتن، با آوردن 4 کاندید از طرف انحصار طلبان که آقای لاریجانی، آقای غالیباف، همین آقای احمدی نژاد و تا آقای ولایتی هم بود و بسیاری، به هر حال 3 تا از اونها رو نگه دارن، از این اصلاح طلبان هم فردی مثل آقای کروبی و آقای معین بیان در میدان و یه نفر دیگه آقای علیزاده اثر که بود، به هر حال با شکستن آرا اونها بتوانند در پایان انتخابات برن. اون چه که معلوم هست، یکی از انتخابای بسیار غلطی که کردند نیروهای اصلاح طلب یا حتی نیروهای غیر مذهبی در لحظه تاریخی این بود که به این نقطه رسیده بودند که بین بد و بدتر باید انتخاب کرد. با تبلیغات اینکه فاشیسم بر سر کار داره میاد، صدای پای چکمه فاشیسم میآید، پس اکبر رفسنجانی بهتر از اونها هست، حتی در روشنفکرای ما پیشنهاد دادن که به اکبر رفسنجانی رای بدیم، غافل از اینکه اکبر رفسنجانی به نظر من آدمی بود نخنما شده، از لحاظ چهره سیاسی آدمی رسوا شده بود. در به نظر من جنگ ایران عراق یکی از مسببین اصلی ادامه جنگ ایشون بوده، قتلای زنجیره‌ای و در واقع ارتشای بزرگ داخل در تمام مسائل مالی و رانتخاری و و و به این ترتیب من فکر می‌کنم مردم ایران به همین دلیل می توانستن به اکبر رفسنجانی رأی ندن. حضور اکبر رفسنجانی به عنوان رقیب احمدی نژاد اتفاقا کمک کرد به بسیاری از آدمایی که به احمدی نژاد ها نمیخواستن رأی بدن، رأیشون رو در واقع به قول معروف جای حب علی بغض معاویه دادن به آقای احمدی نژاد. بخش های زیادی از جوانان به نظرم از دانشگاه، از طرفدارای آقای کروبی تا طرفدار آقای معین که وقتی در دور دوم دیگه مسابقه یا در حقیقت رقابت بین هاشمی و بین آقای احمدی نژاد بود، به احمدی نژاد رای دادن. هرچه هست، اون چه که مسلمه است، این انتخابات به نظر من از نگاه حقوق بشری اصلا ارزش حقوقی نداره و هنوزم که هنوزم من معتقدم نیروهای اپوزیسیون باید بر سر استقرار مردم سالاری در کشور و از طریق اجرا و انجام یک انتخابات آزاد با پیش شرطهای لازم خودش، یکی آزادی زندانیان سیاسی، دیگری آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و نظارت بین المللی، رو این استراتژی عمل بکنن و وحدت بکنن. وگرنه من فکر میکنم این بازی ادامه پیدا خواهد کرد که اگر عده‌ای هنوز دل ببندن به این جناح یا اون جناح از حکومت و عملا خودشون رو آتل باطل کنن در پیکار اجتماعی و سیاسی که در جامعه ما جریان داره و متاسفانه از انقلاب به این ور بسیاری از نیروهای اپوزیسیون با دلبستگی هایی که به این جناح های نظام داشتن عملا مانع وحدت نیروهای سکولار و نیروهای آزادیخواه جامعه ایران شدند. عملا نیروها رو به نظر من درش انشقاق به وجود آوردن، درش جدایی به وجود آوردن. این است که من فکر میکنم بعد از تجربه این انتخابات، که من فکر میکنم انتخاب احمدی نژاد هم کار زیادی را پیش نخواهد بود، حال من به این مسئله میپردازم که شرایط بعد از انتخابات چگونه خواهد بود.
بی‌نهایت ممنونم جناب تهرانی. اجازه میخوام چند لحظه بریم و برگردیم، ولی قبل سوال بعدی من در مورد این است که آیا با توجه به این که تمام مراکز قدرت، تمام المنت ها یا المان های قدرت در دست حکومت و مسئولین فعلی هست و ما طی سالیانی که در خارج از کشور شاهد مخالفین بودیم و اپوزیسیون اینجا البته همونطور که فرمودید به صورت پراکنده و نه با وحدت عمل کرده، آیا فکر نمی کنید که باز هم با توجه به این نکته که تمام مراکز قدرت و عوامل قدرت در دست حکومت هست، باز هم امیدی نباشه که بشه کاری کرد، و یا فکر نمی کنید که باید در آنچه که تا الان انجام شده به عنوان مخالفت با رژیم باید تجدید نظری بشه و یک برنامه و یک طرح جدیدی رو پیشنهاد باید کرد؟ خواهش میکنم با من باشید، میریم و برمیگردیم. فراموش نفهمید که این سوال رو لطف بفرمایید جوابش رو به من بدید. خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، گفتگو میکنم با جناب تهرانی، خان بابا تهرانی در آلمان. شنوندگان گرامی، گفتگو میکنم با جناب خان بابا تهرانی در آلمان. در زمینه نتیجه انتخابات صحبت میکردیم و سوالی رو که مطرح کردم جناب تهرانی پاسخ خواهند گفت. خیلی متشکرم.
ببینید، این حقیقتی است که ابزارهای قدرت دولتی همش در دست نیروهای در واقع مذهبی یا نیروهای دوروبر ولایت فقیه هستند. ولی من فکر میکنم اون قدرت اصلی که در هر جامعه‌ای موجودیت داره، در درجه اول اراده یک ملتی است که متکی است بر یک آگاهی اجتماعی طبقاتی در ایران. من باورم بیشتر بر اینه که نیروهای اپوزیسیون به یک اصلی کم توجه کردن، و اون این که اگر حکومت دینی در میهن ما هست، که به این خودش گواهی بر کمبود رشد آگاهی اجتماعی طبقاتی سیاسی در جامعه ماست، نیروهای اپوزیسیون باید به رشد این آگاهی طبقاتی بپردازن، یعنی کاری نکنن که با به اصطلاح در هم رفتن مرزها و عدم تفکیک مرزهای فکری و اندیشه‌ای مردم ما به این آگاهی نرسن. یکی از اون کارهای این است که بسیاری از نیروهای سکولار جامعه، یعنی نیروهای غیر مذهبی، نه ضد مذهبی الزامن، نیروهایی که طرفدار یک حکومت غیر مذهبی خودشون رو مخاطب قرار بدن، همراه و همپای نیروهای مذهبی شدن، به این اعتبار یا به این اطمینان که اون نیروها به اصطلاح همراهشون حزب و با هنوزم به نظر من این مرزها کشیده نشده. به این جهت است که من فکر میکنم نیروی اپوزیسیون در درجه اول باید یه برنامه‌ای بیاره که این برنامه خط مرز ما، اگه این اعتبار یا به این اطمینان که اون نیروها به اصطلاح همراه اینا هستن برای دموکراسی. هنوزم به نظر من این مرزها کشیده نشده. به این جهت است که من فکر میکنم نیروی اپوزیسیون در درجه اول باید یه برنامه‌ای بیاره که این برنامه خط مرز معین فاصله بین یک برنامه مذهبی، یک جریان سیاسی مذهبی و خودش رو نشون بده، که نیروهای لایک جامعه، نیروهایی که غیر مذهبی هستن، بتوانن به این برنامه و این حرکت جذب بشن. این که قدرت دولتی در دست ایناست به نظر من، یا انحصار قدرت رو به دست آوردن، این قدرت به نظر من تضمین کننده ادامه حیات نظام ملت فقی نخواهد بود، بلکه برعکس. اتفاقا یکی از عواملی که توانسته بود این نظام رو با همه کج و معوجیش نگه دارنده باشه، مسئله تضادهایی بود که در بین اینها بود، یا گوناگونی یا تفسیرهای متفاوت از اسلام و از حکومتگری و و و. اگر این رو از بین ببرن، واقعا یک سویه بشه، من فکر میکنم اینها به تازه به نقطه ضعف رسیدن، نه نقطه قدرت. نقطه قدرت اینا در این بود که همواره می توانستن این رو بگویند که یک نوع دموکراسی در بین ما هست، که به واقع میشه گفت بود، یعنی در جبهه اسلامی ها یه نوع دموکراسی برای خودشون، یه نوع در واقع تحمل برای خودشون، نه برای غیر خودی ها، یعنی برای خودی ها، که الان اونم داره به پایان میرسه. یعنی صف غیر خودی ها روز به روز داره گسترده تر و پر جمعیت تر میشه. اگر روزگاری مثلا بنی صد غیر خودی محسوب میشد، یا مثلا بازرگان و نهضت آزادی غیر خودی محسوب میشد، یا مثلا مسلمانان مبارز مثل دکتر سامی که به قتل رسوندن و میگوین در قتلش همین آقای احمدی نژاد شرکت داشته، یا پیمان یا و و نیروهای مختلف، جبهه ملی و نیروهای بسیاری دیگری، یا تا آخرش رسیدن به اینکه حتی آقای منتظری و کدیور و بسیاری از نیروهای روحانی هم غیر خودی اینا ترقی کردن. خودی کسانی بودن که در مافیای قدرت سهم داشتن و به نظر من جز راندخارای اون نظام بودن، صرف نظر از تارک و روشنایی های به اصطلاح سیاسی که از خود نشون میدادن. یه دی بودن به نام حتی به نظر من اصلاح طلب بودن که اینا اسمی بود که انتخاب کردن از روی موجی که وجود اومده بود، در حالی که داره همون خصوصیات بودن، دلبستگیشون به حفظ نظام به مراتب بیشتر از هر کسی دیگری بود. این است که الان به نظر من یک سویه کردن قدرت اتفاقا پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی داره نشون میده. اینها دیگه نمیتوانن از مردمی صحبت کنن که پشت اینا هست. به نظر من شما فراموش نکنید این رأی هم که به احمدی نژاد داده شده، علی رغم اینکه توش تقلب شده، علی رغم اینکه به نظر من رأی ریختن چند میلیونی اینا، ولی به هر حال این رأی مجموعی گمگشتگی و آشفتگی فکری اپوزیسیون و پوزیسیون بود که تبدیل به رأی شد برای احمدی نژاد، به ویژه با تاکتیک هایی که اجرا کردن، با آوردن سه تا مثلا مرکبشون در میدان مبارزه و تقسیم این آرا و دو سه نفرم از طرف اصلاح طلبان و آخر جمع کردن همه این رأی به فرمان ولی فقیه برای آقای احمدی نژاد. اینها به نظر من رأی ثابت نیست. البته یه دلیل دیگری هم داره و اون به نظر من برای بعضی‌ها شاید قابل پیشبینی نباشه یا نبوده. من عقیدم بیشتر بر این است که انتخاب احمدی نژاد یه دلیلش همی بود که احمدی نژاد و طرفداران به اصطلاح ساده زیستی که به قول خودشون مقایسهش میکردن با آقای رجایی، نیروهای تهی‌دست جامعه رو مخاطب قرار دادن. فراموش نکنیم که الان در همین جمهوری اسلامی، در دارالخلافه‌اش، در پایتخت، در تهران 120 هزار کارتون خواب داریم ما. به غیر از اون صدها هزار نفر بیمسکن داریم که به عنوان عناصری که از روستا کنده شدن و در حاشیه شهرها به کار چه می‌دونم فروشندگی و و کارهای خورده می‌پردازن، شب رو بیمسکن می‌گذرونن. اینا جز نیروهای پلیبیان های این نظامن، یعنی دور اطراف شهرهای بزرگ اینا زندگی می‌کنن. اینا نیروی هستن که من فکر می‌کنم با سازماندهی بسیار خوبی که نیروی سپاه پاسداران و بسیج و مساجد کردن به نفع احمدی نژاد، توانستن این پیام رو به این بینوایان برسونن که این آقا از خودتونه، آدمی ساده زیست میکنه و با دست غذا میخوره و آدمی خاکی. به هر حال یه همچین نیروی هم تو ایران داریم که من معتقدم در فاصله 7 سال دوران اصلاحات بیشتر توجهات به مسئله توسعه سیاسی بود. بسیاری عناصر فراموش کردن که در جامعه ما از انقلاب مشروطیت به این ور یک جدال تاریخی بر سر عدل و عدالت هست و این مسئله عدل و عدالت یه مسئله است که همیشه تو این جامعه بوده و با افزون شدن فقر و عمیق شدن دره فقر و ثروت در ایران با راندخاری و غیره اینا جمعیتی به وجود آمده بود که این جمعیت در اطراف شهرهای بزرگ زندگی میکردن و اینها اون بخشهایی هستن که نیروی سپاه، بسیج و مساجد توانستن پیام به اصطلاح عدالت این باند رو به گوش اونا برسونن و از اونا رو جلب بکنن برای این کارزار، در حالی که نیروهای دیگر دارای چنین قدرت سازماندهی و امکانات وسیع دولتی نبودن، یا به روایتی اینها به اصطلاح با دست باز از بیت المال آنچه که میتوانستن برداشتن و برای انتخابات خرج کردن. و من فکر میکنم تمامی عواملی که کنار هم بذاریم میشود انتخاب آقای احمدی نژاد. ولی آیا انتخاب احمدی نژاد انتخاب راه حل جامعه ایرانه و میتواند مسائل آقای احمدی نژاد حل بکنه؟ من اعتقادم به این است نه. این قصه سر دراز داره. به یک معنا من فکر میکنم جنگ اساسی یا به زبان خود آقای کنی و شیخ و شیوخ‌های جمهوری اسلامی در واقع جنگ خاکریز آخر اینها تازه آغاز شده بین خودشون بر سر چگونگی اداره جامعه. از سوی دیگه ایران محاصره علاقمندی‌های بین‌المللی است. ایران در منطقه‌ای قرار داره که بدون راه حل‌های داخلی ایران و آرام شدن ایران و تضمین امنیت در ایران نه سرمایه در اونجا میاد نه به نظر من هیچ نیروی متمدن جهانی با این ایران پیمانه با این ایران جمهوری اسلامی پیمان دوستی بلند مدت خواهد بست. به این جهت من فکر میکنم ما و کشور ما در یک دوره‌های به نظر من بحرانی در آینده به سر خواهیم برد و من فکر میکنم جنگ آخر در پیش است.
خیلی ممنونم جناب خان بابا تهرانی. ممکنه که کوتاه بفرمایید توضیح دادید راجع به گروه‌های فقیر و کم درآمد و اینکه آقای احمدی نژاد به هر حال با اون روشی که پیش گرفته و با سبکی رو که در این انتخابات پیش گرفت تونست به اونها این رو بقبولونه که او از خود اونهاست و میتونه برای اونها باشه، رئیس جمهور اونها باشه. فکر نمی کنید که غیر از توده ای از یعنی جمع کمی به نسبت کل جمعیت ایران از افراد تحصیل کرده و افرادی که جز اون گروه کم درآمد نیستند و در اقلیتند در مقابل جمع کثیری از مردم ما که فقیر هستند، ساده دل هستند و یا روستایی هستند، در روستاها زندگی میکنند، از سیاست چیزی زیاد سرشون نمیشه، اونها با و با تسلطی که به هر حال روحانیون دارن بر این گونه افراد میتونن همیشه اونها رو تحت کنترل داشته باشن و ما نتونیم به نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم از طریق فقط این جمع کوچک. و آیا این جمع رو کوچک می‌دونید و غیر مؤثر و یا مؤثر و در واقع میتونه کاری انجام بده؟ یعنی فکر می‌کنید بتونیم این جمعی که تحصیل کرده است، جمعی است که لایق فکر می‌کنه، جمعی است که فکر می‌کنه باید واقعاً یک حکومت غیر مذهبی در ایران باشه، آیا این نیرو میتونه غلبه بکنه به اون نیرویی که الان در ایران هست و به نظر میرسه که کنترل داره روی توده ها؟ اجازه بدین اون گروه ها بگیم توده ها. اجازه بدید بریم و برگردیم که با خیال راحت این پاسخ این سوال رو بدید. شنوندگان گرامی گفتگو میکنم با آقای خان بابا تهرانی در آلمان و در باره انتخابات، نتیجه انتخابات و بعد خواهیم پرداخت به سایر مسائلی که این روزها مطرحه، به خصوص مسئله آقای گنجی اگر فرصت داشته باشیم، مسئله تهدیداتی که این روزها از طرف کشورهای اروپایی و امریکا که امریکا همیشه بوده در اون جناح در مورد فعالیت‌های اتمی ایران و سایر مسائل مربوط به اون. با ما باشید. گفتگو می‌کنم با آقای خان بابا تهرانی در آلمان و ازشون استدعا می‌کنم که پاسخ سوال قبلی من رو خیلی مختصر اگه ممکنه بفرمایید و بعد بپردازیم به سایر سوالات که بتونیم همه رو امروز انشالله در موردش صحبت بکنیم. آقای تهرانی به گوش هستیم.
اجازه بفرمایید من به نکته اشاره بکنم، چون شما فرمودید که آیا این عده کوچک که روشنفکران و شهرنشینان هستن آیا میتوانن روزگاری از دست روحانیت خلاصی پیدا کنن و روحانیت رو آنچنان قدرتی پنداشتید یا تعریف کردید که واقعا تسلط کامل داره؟ نه، من معتقدم اتفاقا روحانیت بعد از مشروطیت به این بر ضربه های فراوانی خورده. همین انتخابات و انتخاب خود احمدی نژاد نشان از این داره که در حقیقت روحانیت برای نخستین بار خدشه‌دار شده. ببینید، هم هاشمی رفسنجانی نماینده روحانیت مبارز بود، هم آقای کروبی. تو این انتخابات اینها انتخاب نشدن. اینها رو شما ملاحظه کنید.
بله،
جامعه شناسانه مهمه این مسئله.
صحیح.
اولین باره که روحانی نمید، اتفاقا اون بخش از روحانیت که میخواد هنوز قدرت چنگر داره به این اندیشه رسیده که چه بهتر است ما مثلا مثل ترکیه یه سری آدم مسلمان لباس شخصی رو بکنیم جلو، یه قد کوتاه کنیم، عمامه رو بزنیم، یه تعریش ساده باشه. یعنی میخوام بگم پروسه فرسایش قدرت روحانیت به شدت آغاز شده، اینو داشته باشید. اما انتخابات چرا اینجوری شد؟ مردم ایران به نظر من تافته جدا بافته نیستن، اونها نیز خواهان بهتر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی خودشون هستن. بنا به گزارش های شعبه تهران اتاق بازرگانی آلمان، برای اینکه بتوان درصد بیکاری کنونی در ایران رو به وجود و ثابت نگه داشت، باید اقتصاد ایران سالانه 700 تا 800 هزار شغل جدید به وجود بیاره، یا که به خاطر افزایش بهای نفت رشد اقتصاد ایران در سال گذشته بیش از 7% بوده، اما روز به روز به تعداد بیکارا در افزوده میشه. همونطور که یکی از بزرگان گفته، مردم نخست در پی خوراک و پوشاک و نیازهای روزمره زندگی خودشونن، پس از اون به دین و فلسفه و دانش و اینا رو میارن. شما یادتون در این مسئله ایران نیست، در خود همین آلمان که من زندگی میکنم الان به علت بحران‌های اقتصادی، بدتر شدن وضع مردم، افزایش نیروی بیکار در این جامعه، حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزها اقبالشون، در واقع ستاره اقبالشون داره افول میکنه و الان نیروهای دست راستی دیگری میان میدان. پس میخوام بگم فقط قضیه رو به مذهب انتقال ندیم. در چنین وضعیتی که هر کسی وانمود کنه من میتونم از دامنه ناهنجارهای اجتماعی اقتصادی مردم ایران بکاهم، تو انتخابات برنده خواهد شد. مردم ایران روزمره با کوی از مشکلات واقعی روبرو هستند و چون در جامعه ای در واقع با اختلافات بزرگ طبقاتی و همطور که عرض کردم فاصله بزرگ فقر و ثروت که بیشتر داره میشه به سر میبرن، واقعیت وارونه در ذهنشون بازتاب پیدا میکنه. مثلا همه آقای احمد نژاد وقتی میاد بگه آقا ما این کار خواهیم کرد، پروژه اقتصادی داریم، ببینید پروسه توسعه سیاسی آقای خاتمی اینا به نظر من به جای نرسید و در نتیجه فقر بیشتر شد. اینم یادتون نره. فقط من خواستم اشاره کنم نیروهای اصلی که نتونستن با قدرت بسیج و سپاه اینا جلب کنن، نیروهای حاشیه نشین و فقیرتر بودن. اما در همین انتخابات بسیاری از نیروهایی که حتی با آقای معین و یا آقای رفسنجانی یا آقای مثلا دیگری رأی داده بودند، آقای مثلا کروبی، در دور دوم همطور که از کهاب علی بازمابی از برای رد به آقای رفسنجانی برقیمت شده بود، علا رقم این که بعضی روشنفکرها فرا خوندن که اون را بیان رأی بدن، بسیاری از دانشجوها حتی رفتن به اون دادن. اینه میخوام به شما بگم چون این نیروهای اجتماعی ایران حزبی نیستند. یکی از مصیبت‌های تاریخی ما این است که در این جامعه مسئله احزاب، مسئله آزادی سندیکاها، اینها فقدان داره و در اثر همین فقدان نبود نهادهای سیاسی اجتماعی سندیکایی، این توده مردم همیشه به این ور اون ور کشیده میشه. یعنی یک روندهای پوپولیستی همیشه میتونه پیروز بشه. من خلاصه میکنم، من فکر نمی کنم آقای احمدی نژاد که کاری نیست در این وضع. خود آقای احمدی نژاد در نخستین مصاحبه مطبوعاتی که کرد، اگر توجه کرده باشید، ایشون غیر از یه سری حرفای شعارگونه که راجع به اقتصاد و مسائل دیگر گفت، اونجایی که بنده به آب داد وقتی سر حقوق بشر سوال کردن، گفت آقا این مسئله دیگه نخنما شده، این اروپایی هم از برج عاج بیام پایین. خب این دو نشون میده که اینا پاشنه آشیلشون کجاست. و به نظر من اینها بیشتر بخشی از تکنوکرات های جمهوری اسلامی که دوروبر ولی فقیه هستن، به این فکر رسیدن که اگر بتوانن وضع اقتصاد رو با نزدیکی های به اروپا آمریکا بتوانن حل کنن مسائل رو، میتوانن یه نوع جمهوری اسلامی آلا پاکستانی یا آلا مثلا ترکیهی اونجا انجام بدن، که من فکر میکنم اشتباهه. همچنان که اونم اشتباه خواهد بود که اگه عده‌ای فکر کنن در ایران میتونن نظام طالبانی مثل افغانستان به وجود بیارن. تهران ما نه کوههای فراوون داره، یه شهر 14 میلیونی با شهروندی بزرگ، و این امکانات در ایران زمینش نیست. من فکر میکنم اون چیزی که هنوز زمینه واقعی ایران هست، یک دولت ملی است که متکی به اصل دموکراسی باشه و با مشارکت مردم و اراده مردم بتواند مسئله گشایش اقتصادی ایران، راه اندازی به اصطلاح اقتصاد ایران و روابط بین المللیش رو به سرانجام واقعی برسونه. آقای احمدی نژاد ناب من فکر نمی کنم قادری به این کار باشند. البته این رو هم یادآور بشم که از روزهای اول تبلیغات فراوانی هم شده بود که اینها اگر بیاین از صبح فردا دوباره حجاب بیشتر میشه. اینا رو من اعتقاد ندارم. من در جلسه‌ای که در پارلمان اروپا بود و من یکی از دعوت شدگان اون جلسه بودم، در اونجا سخن گفتم در هفته‌های پیش. اونجا درست دو روز بعد از انتخابات آقای احمدی نژاد بود. من درس کردم، من باورم بر این است بیشتر که اون چی که دستاورد در ایران، یعنی حاصل پیکار 27 ساله مردم با نظام فقاهت هست، اگر مثلا روسری 17 سانتی متر رفته عقب، این 17 سانتی متر مرزی است که پیکار اجتماعی مردم با اون آخوندا به دست آورده. این دستاوردی است که از این دیگه نمیتونن دوباره بکشن جلو، بلکه اون چیزا که به دست آمده قابل پس گرفتن نیست در ایران ما. برعکس، ما همیشه وظیفه داریم به نظر من نگاهمون به جنبش اجتماعی و اپوزیسیون باشه، بلکه این اپوزیسیون جیگر زلیخاست. این بدبختی تاریخی ماست که هر 100 نفر 200 نفر یه واحدن، بدون اینکه برنامه سیاسی که اجماع عمومی داشته باشه و راه حل جامعه باشه بتوانن بهش برسن. راه حل به نظر من هنوزم کردن است، ائتلاف ملی است که متکی باشه به همبستگی ملی برای استقرار دموکراسی و اجرای حقوق بشر در ایران و راه اندازی اقتصاد ایران. راه دیگری هم نداریم.
بی‌نهایت ممنونم آقای خامنه‌ای با تهرانی. در مورد این خبرهایی که این روزا میشنویم، یعنی به دنبال سر و صدای زیادی که به حق در مورد آقای گنجی برپا شده و این اعتصاب قضای او و حتی اطلاعیه‌ای که همین امروز که من با شما صحبت میکنم و جمعه هست صحبت شده و ایشون گفتن که به هیچ وجه حاضر نیستن از گروهی یا فردی معذرت بخوان برای کارهایی که کردن و میگوین که ترجیح میدن که جانشون رو از دست بدن و این کار رو نکنن و این انعکاس زیادی داشته. حتی رئیس جمهور امریکا آقای جورج دبلیو بوش پیامی فرستاد برای حکومت ایران که این فرد باید آزاد بشه یا تحت معالجه قرار بگیره. و همزمان با این خبرها میشنویم که فعالیت‌های اتمی ایران موضوع اصلی بحث هست. آیا این خطر رو که علارغم گرفتاری امریکا در جبهه‌های مختلف در افغانستان، در عراق و به طور کلی در خاورمیانه، آیا فکر می‌کنید که این احتمال وجود داره که امریکا به نوعی به ایران حمله بکنه؟ 2 دقیقه قبل از پیام‌هامون وقت داریم، 3 دقیقه شروع بفرمایید که بعد دنباله صحبت رو بعد از پیام‌ها پی بگیریم با هم.
اجازه بدید من یک نکته رو راجع به آقای گنجی به اطلاع همه شنوندگان شما برسونم، چون حق است ما در برابر چنین مردی که از همون جبهه اسلامی آمد و به هر حال با روشنگری خودش صفحات جدیدی رو در جنبش مذهبی ایران گشوده یادی بکنیم. با گذشت 35 روز از اعتصاب قضای آقای اکبر گنجی، خطر از دست رفتن این روزنامه‌نگار دیگراندیش و شجاع خطری در آستانه وقوع است، در حالی که افکار عمومی ایران و جهان در جریان اخبار اعتصاب قضا قرار دارند و به شدت از وخامت حال او هم متاثرند، و در حالی که تاکنون بسیاری از آزاداندیشان جهان، شخصیت‌ها و نیروهای آزادیخواه ایرانی در داخل و خارج کشور، احزاب سیاسی و مقامات رسمی دولت‌های اروپا و آمریکا و همه مجامع فعال بین‌المللی دفاع از حقوق بشر مصرانه خواستار آزادی و تحت مالجه قرار گرفتن این دگراندیش شجاع ایرانی شدند، بی تفاوتی مسئولان قضایی و لجاجت سران جمهوری اسلامی در تبدیل این مسئله به یک فاجعه دیگر حقوق بشری در ایران شگفتی بسیار را برانگیخته. بذارید من بگم، به نظر من آقای گنجی دیگر به خودش تعلق نداره. گنجی به نظر من یکی از گنجینه‌های جنبش مردم سالاری ایران است، چون به عنوان یک مرد روشنگر از دل جنبش مذهبی آمد بیرون و به این جدایی دین از دولت رسیده و بسیاری که در اعلامیه دومش، بیانیه دومش چند روز پیش دیروز انتشار پیدا کرده همه انعکاس داره. اجازه بدید من نظر خودم بعد از گذشت به آگهی شما اعلام بکنم.
بی نهایت ممنونم. شنوندگان گرامی، به گفتگوی من با جناب خانبابا تهرانی در آلمان توجه می‌فرمایید و خواهش می‌کنم با ما باشید و ادامه بدید به شنیدن برنامه امروز. برنامه امشب بعد از نیمه شب هم مجدداً بازپخش خواهد داشت، یعنی ساعت 12 بامداد تا 3 بامداد این برنامه بازپخش خواهد داشت برای دوستانی که در کشورهای اروپایی و در ایران هستند. با ما باشید با رادیو ایران KIRN 670 AM. ادامه گفتگوی من رو با آقای خانبابا تهرانی در آلمان میشنوید شنوندگان گرامی. به گوش هستیم آقای تهرانی.
ببینید، همه آزادی خواهان و دموکرات‌های ایران ضمن تأکید مجدد بر ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر اکبر گنجی و تحت درمان قرار گرفتن او، مسئولیت هر اتفاق ناگواری در این زمینه رو متوجه هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و به ویژه شخص آقای خامنه‌ای که کنترل وضعیت زندان‌ها و چگونگی رفتار با زندانیان سیاسی را مدت‌ها شخصا بر عهده گرفته می‌داند، برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز روز سه‌شنبه گذشته و ضرب و شتم مردمی که خواستار آزادی اکبر گنجی بودند نیز جلوه دیگر از همین سیاست هدایت شده در قبال آزادی خواهان و زندان سیاسی ایرانه. بذارید من این رو بگم، آقای اکبر گنجی واقعیت این است که حاضر نیست حساب غذاشو بشکنه. همطور که شما اشاره کردی، او در مقابل هیچ قلدری و هیچ دیکتاتوری حاضر نیست پرخم کنه و بگوید من اشتباه کردم. اون اینکه اشتباه نکرده، به نظر من چراغ راهنمای جنبش آزادی ما در دل جنبش مذهبی ایران شده. به این جهت است من از چند ساعت پیش با عده‌ای صحبت کردم در اروپا و ایران، چون جان اکبر گنجی در خطره. من فکر میکنم دو حرکت ممکن است. یکی این که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون، چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون ایران از یک سوی و شخصیت‌های بین‌المللی که یک تقاضا و یک نامه باید از اکبر گنجی بخوان، به خاطر حفظ هستیش، به خاطر باقی ماندنش در جنبش دموکراسی، برای حفظ جانش به حساب غذاش پایان بده با این تعهد امضا کنندگان این درخواست که ما همراه همه نهادهای بین‌المللی و همه ارگان‌های جهانی خواسته های اکبر گنجی رو دنبال خواهیم کرد. اکبر گنجی باید زنده بماند، چون من معتقد هستم از دست رفتن اکبر گنجی یک مصیبت و یک زیان بزرگ برای جنبش دموکراسی ایرانه. اما از طرف دیگه عده‌ای بر این فکر هستن و خبری من شنیدم مبنی بر این که شخص آقای خاتمی بسیار برافروخته شده از این جریان، طبق معمول که ایشون بسیار آدم شرافتمند و احساساتی هستند، ایشون گویا قرار است پادرمیونی بکنن و از آقای خامنه‌ای عفو ایشون و همه زندانیان سیاسی رو بخوان به عنوان تنها تقاضای ایشون قبل از ترک کرسی ریاست جمهوری. من فکر میکنم ما باید به این تن ندیم، برای اینکه اینا برای چهره سازی آقای خامنه‌ای، برای اینکه ایشون رو به عنوان هم کاری که در انتخابات کردن و ایشون ارفاق کردن با آقای معین برگردوندن، یه همچی کاری میخوام بکنم، میخوام به ایشون آتوریته بدن. به نظر من ما باید از جهان بخوایم و از خود اکبر گنجی بخوایم اعتصاب غذا رو پایان بده، تمام نیروهای ملی و بین المللی رو بسیج کنیم برای رها شدن اکبر گنجی از زندان. چه که رهایی اکبر گنجی به نظر من یک پیروزی بزرگ برای جنبش آزادی ایرانه و تیریست در قلب ارتجاع سیاه دل ایران. به این جهت من از همه همیهنانم میخوام یک پارچه برای آزادی زندانیان سیاسی و در رأسش اکبر گنجی که در داستانه مرگ قرار گرفته به پا بخیزن و همه امکاناتشون رو به کار ببرن برای آزادی اون و محکوم کردن ارتجاع جمهوری اسلامی.
خیلی ممنونم آقای خان بابا تهرانی. ممکنه که بپردازید به سوال بعدی من در مورد احتمال، یعنی با این جوی که به وجود آمده و با توجه به این که در همین زمینه، یعنی در راستای همین صحبت آزادی و یا اجازه مداوا دادن به آقای گنجی، صحبت هایی که میشه، مقالاتی که میخونیم اینجا و اونجا و موضوعی که مدت هاست مطرح بوده، آیا احتمال داره امریکا به نوعی حمله نظامی به ایران دست بزنه؟
ببینید، من از روز نخست که مسئله عراق پیش آمد و حمله نظامی آمریکا به عراق آغاز شد، بسیاری از هموطنانم نگران بودن از اینکه شاید این برنامه‌ام درباره ایران اجرا بشه. من فکر میکنم نیاز به قشون‌کشی نظامی امریکا در ایران نداره، چون وضعیت این نظام به مراتب لغزانتر از نظام آقای صدام حسین هست و اوضاع ایران هم به نظر من رو پایه های آزادی بیشتر محکمه تا افغانستان یا ایران. و در یک کلام زمینه مادی اجتماعی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی فراهمه. فقط کافیست به نظر من آمریکا و اروپا دست به معامله‌گری با این نظام نزنه در یه مرحله‌ای، ولو اینکه در این معامله سودهای بیشتری هم بخواد عایدشون بشه. این بحث رو من همراه بسیاری از هموطنانم به جمله خانم سیمین بهبهانی، آقای لایجی و دیگران که در پارلمان اروپا بودیم و ما رو دعوت کرده بودن، اونجا هم این رو به صراحت گفتیم و حتی از طرف پارلمان اروپا در همین ماه یک هیئتی می رود ایران بررسی به وضعیت تاریخی، یعنی نظام ولایت مطلقه فقیه راه صحیح تری هست. من باور بر این ندارم که ایران راه حل نظامی داره و ایران راه حل اساسی باشه برای حل مسائل ایران و منطقه، بلکه برعکس بسیج همه نیروهای دموکرات ایران، کمک به جنبش دموکراسی ایران برای مرتفع کردن این مانع تاریخی یعنی نظام ولایت مطلقه فقیه راه صحیح تری هست. من باور بر این ندارم که ایران راه حل نظامی داره و از این جهتم من شدیداً مخالف دخالت نظامی خارجی در ایران هستم برای حل مسائل داخلی ایران و اعتقادم من بر اینه که راه حل نیست. اگر راه حل بود مانعی نداشت، ولی من راه حل رو در دخالت نظامی خارجی در ایران برای حل مسائل کنکرت مشخص جامعه ایران نمی بینم و لازمم نیست. من این رو از روز نخست گفتم، حتی سر مسئله اتمی هم من اینجا بذارید چون مطرح کردید بگم. مسئله اتمی به نظر من گفتگوهاش از همین اواخر ماه دوباره به جد دنبال خواهد شد. حتی خطر این هست که اگر به جنون بزنن عده‌ای در ایران از همین حکومتگران، روزی اعلام بکنن که اصلا ما داریم اتم رو هم بمبش رو تولید کردیم، مثلا به قول معروف با این تاکتیک بتونن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها رو دستشون تو پوست گردو بزنن، یا حالا داریم چیکار می‌خوام بکنیم، کرم داره. ببینید هیچ ایرانی نمیتواند نسبت به تقویت نیروی دفاعی کشورش نگاه منفی داشته باشه. این حقه، من اینو در خیلی از جاها گفتم. ببینید داشتن سلاح حق هر ملتی است، حق هر کشوری است، اما این حق رو به دست هم مجنونی نمیشه داد. ببینید خیلی از حقها هست که آدم در مراحل مختلف تاریخی مجبور ازش بگذره، مثلا همین سلاح اتمی. در یک جایی که من اشاره کردم در گذشته، من خودم در اون زمان در چین بودم، خبر اعلام اولین آزمایش اتمی چین رو من از رادیو پکن اعلام کردم و اونجا یادم هست که نخست وزیری آقای چون لای در اون بیانیه اولین آزمایش اتمی اعلام کرده بود که ما خواهان امهای جمعی سلاح‌های کشتار جمعی هستیم، اما از اونجایی که انحصار اتم در دست شوروی و آمریکاست، ما میخوایم این انحصار بشکنیم. فعلا من فکر میکنم این انحصار شکسته شده، اتم هم در هیچ جای دنیا مصرف نخواهد شد چون در دست خیلی ها هست و این خطرش از بین رفته. ایران هم لازم نداره. ایران به نظر من بازی کردنش با سلاح اتمی در حقیقت رفتن در چاه ویله. تمام امکانات اقتصادی ما میره در یک راه به نظر من بیهوده، که در حالی که ما تمام این امکانات مالی خودمون و امکان ثروتمون رو احتیاج داریم برای انکشاف اقتصاد کشور و شکوفایی کشورمون. به این جهت من مخالف داشتن سلاح اتمی از طرف ایران هستم، به ویژه حکومتی که هیچ نوع مسئولیت پذیری نداره و هیچ نوع قابل اطمینان نیست، حکومتی که نتواند در واقع حافظ جان شهروندان خودش باشه، حتی نتواند امنیت و حفظ جان مذهبیونی مثل خودشو بکنه در اونجا. همین آقای منتظری که جانشین آقای خمینی میباید میبود، به علت یک جمله معترضه ایشون رو خاننشین کردن و الان دارید میبینید با دگرندیشان درون مذهب خودشون چه میکنن. این نظام در مجموعی خودش دارای تولرانس که نیست هیچ، به نظر من کورچشمی داره از لحاظ سیاست و هیچ صلاحیت نداره برای داشتن سلاح‌های هسته‌ای.
بی‌نهایت ممنونم آقای تهرانی. عده‌ای معتقدند که حمله امریکا به افغانستان و سپس به عراق یک کمک بزرگی بوده به پایا بودن جمهوری اسلامی، به ادامه حکومت جمهوری اسلامی. موافق هستی چون؟
نمیدونم، من در این مورد اظهار نظری نمیتونم بکنم، ولی واقعیت این است که ایرانی ها به مغز و استخوان خودشون میهن پرستند و یک ناسیونالیزم خفته‌ای در بین ایرانیان هست. حتی چپترین عناصر ایرانی وقتی پاش بیفته مسئله تمامیت ارضی کشور خودش باشه، هستی کشور خودش باشه، یک صف میشن. این حرف به این معنی درسته. حتی در جنگ ایران عراق دیدیم تجاوز عراق به ایران به هر بهانه‌ای بود و با هر پشتیبانی جهانی که بود به عکسش تبدیل شد. به قول خود آقای خمینی وقتی جنگ آغاز شد گفت این یک برکت الهی است.
بله.
جنگ ایران عراق نگهدارنده نظام جمهوری اسلامی شد.
بله.
این خطا نباید تکرار بشه.
بله. آقای تهرانی، من ازتون اجازه میخوام فقط یک چند لحظه برم و برگردم و آخرین سوالمو ازتون مطرح بکنم راجع به نکته‌ای که اشاره کردید در مورد جلساتی که این روزها هست در آلمان و همچنین راجع به نظرتون در مورد اون چه که امروز مطرح هست در زمینه این بمبگذاری اخیر در راهروی زیرزمینی و یا در قطار زیرزمینی لندن. میریم و برمیگردیم و آخری قسمت برنامه رو با آقای خانبابا تهرانی خواهیم داشت. با تشکر مجدد از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتن. شنوندگان گرامی، به رادیو ایران KIRN 670 AM توجه می‌فرمایید. شنوندگان گرامی، گفتگو می‌کنم با آقای خانبابا تهرانی در آلمان. سوالم رو تکرار می‌کنم خدمتشون در مورد جلسه‌ای که گردهمایی که عده‌ای از هموطنانمون که در سابق از این در گذشته در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، زندانی بودند و یا فعالیت های سیاسی داشتن و گرفتاری براشون پیش آمده بوده و الان در خارج از کشور هستن، جلسه ای دارن در کلن که از آقای خانبابا تهرانی خواهش میکنم که توضیحی در مورد تشکیل این جلسه و اون چه که میدونن در موردش در اختیار شنوندگانمون بگذارن. من در فرصت مناسب با یکی از فعالین این گروه آقای مهدی اصلانی که قبلا هم باشون صحبت کردم گفتگو خواهم داشت. شاید همین امروز موفق باشم باشون صحبت بکنم. به هر حال شنوندگان برنامه گلگشت شاید امروز بتونن به گفتگوی من و آقای مهدی اصلانی هم توجه بفرمایند در این زمینه. از آقای خانبابا تهرانی خواهش میکنم که صحبتشون رو ادامه بدن. ما به گوش هستیم. متشکرم.
سیاسی که از امروز بعد از ظهر در کل آغاز به کار کرده و تا روز یک شنبه بعد از ظهر ادامه خواهد داشت، نخستین اجلاسیه تدارکی یک چنین فروم جهانی است که زندانیان سابق سیاسی ایران در آلمان تدارک دیدند. در اینجا بسیاری از افرادی که سالهای دراز عمرشون رو در زندانهای جمهوری اسلامی به سر بردند و جان به در بردند در این اجلاسیه شرکت دارند و سخن خواهند گفت و بسیاری از مدارک باقی مانده از این جنایات چندین ساله جمهوری اسلامی از طرف کمیته های مختلف این جمع داره به صورت اسناد تاریخی تدوین میشه و به زبان های مختلف منتشر خواهد شد. به این جهت من از شما خواهش میکنم اگر وقت کردید با مسئولین این اجلاسیه در کل تماس بگیرید
به طور قطعی
و مستقیما از همونجا گزارش این اجلاسیه رو که من اطلاعی جز اون چه که الان به اطلاع شما و شنوندگانتون رسوندم ندارم، چون جریان به جلسه در اونجا در جریان پیدا
میشه. صحیح، تازه داره شروع میشه.
من خطوط اصلی رو فقط عرض کردم خدمتتون.
بی‌نهایت ممنونم آقای تهرانی. آقای تهرانی، سوال دیگر من بازتاب این جریان و این انفجارهای بسیار بسیار دقیقی که در راهروهای قطار زیرزمینی لندن و در یک اتوبوس دو طبقه اتفاق افتاده در اروپا انعکاس به چه صورت بوده؟ آیا این یک هشداری نیست که مسئله این خشونت ها داره روز به روز گسترده تر میشه علارغم تمام تلاش هایی که داره میشه؟
ببینید، مسئله تروریسم یک مسئله است که من از همون بعد از سپتامبر در چند تا از گفتگوهای رادیویی و اجلاسی ها عرض کردم من فکر میکنم بدون ریشه یابی، بدون که ریشه تروریسم رو بشناسیم و قطع نکنیم، تروریسم ادامه پیدا خواهد کرد. تروریسم محصول به نظر من جهل زمینه های تاریخی بسیاری از کشور هاست، محصول فقر، محصول تفاوت های بسیاره و محصول اصولا فلسفه خشونته که عده‌ای به نام مذهب و عده دیگری به نام ایدئولوژی در تاریخ کردن این کار رو و مراکزش هم میشناسیم. یه روز طالبان بوده، یه روز همین آقای بن لادن که در افغانستان بودن و روزی مصرف داشتن برای مقابله با نیرویی که طرفدار شوروی بود در اونجا برده بودن، بعدا تبدیل به عکس خودشون شدن. در جمهوری اسلامی ما به هر حال نیروهایی هستن که الهی زندگی اونها خشونته و انتقام و اینها این کار رو ادامه میدن. شما دیدید که اینها از سر به اصطلاح نظر یک آدمی که حتی وزیر کابینه خودشون بود مثل آقای فروهر یا مثل آقای سامی وزیر بهداری دولت موقت بود که مسلمان هم بود نگذاشتند و قتل‌های زنجیره‌ای هنوز در پیش رو مونه و هنوز هم به نظر من این زنجیره ادامه خواهد داشت. اینکه اون کاری که در لندن کردن به نظر من یا در بسیاری از جاهای دیگه مثل اسپانیا در قطار بله. مادرید و اینا کردن، اینها یک شکل بهیمی و به نظر من وحشیانه است که عقب مانده ترین نیروهای متعصب دست بهش میزنن، در حالی که اشکال دیگرش هست. در خود جمهوری اسلامی ایران این هیچ چیز جز تروریسم نیست که یک فردی رو به نام گنجی یا زرافشان یا آدمهای دیگری رو بگیرن چون عقیده دیگر دارن این کار رو بکنن که امروز دارن به سرشون میارن، یا آدمی مثل سیرجانی و افراد بسیار رو ببرن در زندانها با اشکال گوناگون به قتل برسونن. تروریسم شاخ و دم نداره، تروریسم اشکال مختلف داره. بهیمی ترین شکلش این است که مردم بیگناه یک خیابون رو که دارن عبور مرور میکنن در اونجا با بمب مثلا منفجر بکنن، کاری که مثلا در لندن شد یا در اسپانیا شد یا در مثلا
یا در امریکا شد
و جاهای دیگه میشه. بله، این است که من فکر میکنم باید ریشه یابی کرد. یکی از ریشه های به نظر من تروریسم میتواند در جوامعی رشد بکنه که این جامعه رو نیروهای به نظر من مذهبی یا ایدولوژیک ببندن و با حکومت‌های توتالیتر بتوانند ادعی رو در زیر چتر خودشون سازمان بدن و این کار عملی کنن. پادزهر به نظر من تروریسم یکی مسئله عدالت داده، یکی مسئله آزادی، یعنی آزادی افکار و آزادی عقیده در جوامع. در یک کلام دموکراسی به نظر من پادزهر برای اینا و بهبود وضع اقتصادی مردمان توحید است. اما با وجود این تا قبل از اینکه به این مراحل جامعه برسه هنوز باید با تروریسم مقابله کرد. این است که من فکر میکنم نیروهایی که مخالف خشونت هستن، طرفدار مسالمت هستن، باید مورد توجه و مورد پشتیبانی همه نیروهای تحقیق جان قرار بگیرن. اینا راه حل های اصلی است.
بی‌نهایت ممنونم آقای تهرانی. اشاره کردید به اینکه بسیاری از این مسائل مربوط به تروریسم ناشی از نادانی و جهلی است که وجود داره. ما در اکثر موارد میشنویم که این افرادی که الان مغز متفکر این عملیات تروریستی هستن تمام افراد تحصیل کرده و درجه یکی هستن که از همون تحصیلات از همون تخصصها دارن استفاده میکنن برای این کار. به چه صورت میشه این رو توجیه؟
ببینید، من فکر نمیکنم داشتن برگ تحصیلی یا مراحل تحصیلی نشان از عدم تعصب باشه. وقتی من اونجا جهل رو صحبت میکنم در واقع من تعصب عقیدتی رو بیشتر منظورمه به عنوان جهل. کسانی که در واقع در سیستم های بسته، حالا چه مذهب باشه چه سیستم های ملی باشه چه مثلا کمونیست بلشویکی باشه فاشیستی باشه، گیرن. اینا که بیماری ایدئولوژی دارن و این بیماری میتونه در یه آدم تحصیل کردن باشه، در آقای هیتلر هم بود، در آقای موسولینی هم بود، در آقای استالین هم بود، در بسیاری از آدمایی که رهبران یه جنبش های به نام تحقیق خواهی هم بودن. تا چه رسد به کسی که دیپلم داشته باشه یا لیسانس داشته باشه یا مراحل علمی رو گذرونده باشه و فکر کنه از طریق دادن علمش به مسئله خشونت میتواند مسئله حل بکنه. من این رو نادانی تاریخی یک انسان میدونم.
بی‌نهایت ممنونم از وقتی که به من دادید، از صحبتایی که کردید و امیدوارم بتونم در آینده نزدیک مجدداً این سعادت رو داشته باشم که باهاتون به گفتگو بنشینم. به شما شب بخیر میگم در آلمان و براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
از شما سپاسگزارم از تحمل همه شنوندگان تون که وقتشون گذاشتن به سخنان من گوش کردن، سپاسگزارم و امیدوارم هممون بتوانیم در آزادی کشورمون شریک باشیم و بویژه در این مراحل حساس بتوانیم برای آزادی گنجی، زرافشان و همه زندانیان سیاسی ایران و همه آزادی ها، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و آزادی عقیده و اندیشه تلاش بکنیم. پیروز باشید و روز و شب شما خوش.
ممنونم، به امید موفقیت. شب شما بخیر مجدد.